بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب الخنج استاد مروین، جلسه 483، روز شنبه، مورخ 5/7/93.
بله، بله، رجال نجاشی هم ناظر بر کتاب شیخ، یعنی کتاب شیخ رو دیده و در حقیقت سیطره شیخ باعث شده اسمم نبره و جاهاییم حرفای شیخ رو تصحیح میکنه در حقیقت. بله، تصحیح میکنه. لذا بله، این عبارت های نجاشی همه دال بر اینه که میخواد رد کنه اون نگاه حکیه را، زمینی که خود مرحوم شیخ هم میگه حکیه دیگه، اون حکیه. بله بله، خب همین اون چه نجاشی گفته درسته.
کتاب استقضا رو اعتبار شرع استقضا بر ما مجبره
به محمد. بله، خب نه یه نفرن، ولی حالا در اسم قطعا یه نفرن، اینها هم استاد نجاشی نفر واحده، در اسم اونجا اشتباه شد، بلا این نفر واحده بلا شد. بله بله، بلا شد یکیست، حالا در اسم اگر اونجا اشتباهی شده و بسیار خوب استفاده کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاة مرغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در مطلب اول از مسئله ششم در مبحث وصیت به حج کلام در فرض سوم بود وصیت کرده است به چند حج، مثلا در چند سال، ثلث میت وافی به همه وصیت نمی باشد. پنج تا حج وصیت کرده، ثلثش وافی به سه حج نمیدانیم. وصیت به نحو وحدت مطلوب است یا تعدد مطلوب، شک داریم. مشهور فرمودند از تعداد حج کم شود، به هر اندازه که ثلث وافی است حج انجام بده. ثلث برای 3 تا حج کافیه، 3 تا حج برای 2 تا حج، برای 4 تا حج، هر چی ثلث کافیه و همون اندازه حج انجام بده. عرض شده بود به ادلهی برای اثبات این مدعا تمسک شده بود. دلیل اول قاعده میسور بود، توضیح دادیم صغرن و کبرن محل مناقشه است. دلیل دوم تمسک به روایات بود که بحث به اینجا رسید. دو روایت بود که به 3 طریق از طریق شیخ کلینی، شیخ طوسی، شیخ صدوق نقل شده بود. روایت به طریق کلینی مرسل بود. مرحوم شیخ کلینی فرموده بودن عمن حدثه، در سند اینجور آمده بود، این میشه مرسل. به نقل شیخ طوسی و شیخ صدوق مسند بود، سند چنین بود: شیخ طوسی به اسناده عن محمد ابن علی ابن محبوب عن ابراهیم ابن مهزیار. طریق شیخ صدوق و شیخ طوسی هم در تهذیب هم در استبصار به ابن محبوب معتبر است و ابن محبوب هم ثقتون بلا شبه جلیل القدر. ابراهیم ابن مهزیار رو حس از بحث مبسوطی به نتیجه رسیدیم ثقه است، فعلیه روایت از جهت سند معتبر و قابل اعتماد است. اینو بررسیاش چند روز انجام شد و بحث کرد. خب همینجا این نکترم اشاره بکنم که دوستان تحقیقات خوبی در این رابطه، حالا آقا اشاره کردن، بعضی از رفعای دیگه وارد شدن مبسوط، که دیشب شاید یه نیم ساعتی که از آقایم تلفن زد توضیحاتی داد، کار خوبی انجام داده که قابل دقته. منم خوشحال شدم که این نگاه ها هستش نسبت به ابراهیم ابن مهزیار. بیشونم توضیح دادم که اثبات وثاقتش در مباحث اعتقادی خیلی کمک میکنه. روایاتی که در موالید ائمه از جمله میلاد حضرت حجت، رؤیت حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه و شریف، از قول ابراهیم ابن مهزیار نقل شده است. متاسفانه بعضی از مشککین فل جمله متتبع غیر محقق، اینجوری باید اسمشونه برد، در بعضی از گفته هاشون علامان نقل که ما تحت تأثیر احمد الکاتب و غیره و نها قرار گرفتن، خودشونم یه کمی متتبعند، ولی خب متاسفانه بارها عرض کردم که اینم نقصیست که از همین الان باید فضلای جوان جلوی این نقص رو بگیرند که در کنار تتبع تحقیق مهمه. اگر کسی فقط و فقط به تتبع پرداخت و نه تحقیق و ژرف نگری، معالن دچار آفاتی میشه. در رجالش اینه، در فقهش اینه، در اصولش اینه. گاهی عرض میکنم که در فقه صاحب جواهر میخوای، نه فاضل جواد صاحب مفتاح الکرامه. خیلی خوبه در جای خودش، اما مفتاح الکرامه یک کتاب نقل اقوالی است، ولی جواهر هم تتبع داره هم تحقیق داره. حالا بعضی از این متتبعه غیر محقق بالاخره نقل شده که گفتن که نمیدونم نسبت به روایات میلاد حضرت و حجت چند تا داریم، سه تاش نمیدونم ممکنه چه، بقیهش همه ضعیف است و چنین است و چنان است. و خب بی آقایون باید گفت شما معجم رجال الحدیث رو بر میدارید، مقلد میشید، ورق میزنید، تطبیق میکنید، این که کار چیزی نشد. که اگر واقعا در این زمینه ها باید کارهای ریشه‌ای و اصولی قوی انجام بشه، اینا که انجام بشه قابل، خیلی از اون روایات قابل اثبات است. بالاخره تو این زمینه بعضی از دوستان تحقیقات خوبی کرده بودن. تردیدی که از اعلام ورا نقل شد، بعضی از دوستان و قوم، یکی از آیین مشهد هم به من زنگ زد، مأمور کرده بودم از نسخه شناسای خوب کتابخانه آستان و قدس رضوی، طلبه فاضلی هم بوده، یک دو تا گزارش دادن که هم بعضی از فضلای حاضر در جلسه گفتن نسخه اعلام الورا رو بررسی کردیم، چند نسخه داره، در این نسخه موجود، در این دو سه نسخه ای که هست، این مطلب آمده است که مرحوم شیخ تبرسی استناد این اتفاق رو به علمای شیعه که اینها جزء سفرای معروفی هستند که لا یختلف فیهم، شیعه در اینا اختلاف نداره. اون وقت جالبه، این نکته تازه‌ای بودی که از دوستان حاضر در جلسه اشاره کردن که مرحوم آقای خویی هم اینجا اشکال میکنن، به تبع آقای خویی تلامزه ایشون هم یه تحقیق به کار نبردن. در کتاباشون مراجعه کنید، اونایی که وارد این بحث شدن همون اشکال آقای خویی رو مطرح میکنن که آقا سید ابن طاووس در ربیع الشیعه یعرف و گفته، این استنباط سید ابن طاووس است و این معتبر نیست. یعنی توجه به این نکته نشده که ربیع الشیعه مال کس دیگه است، این جور جریان، این توضیحات، اینا بالاخره کتاب اعلام الوراث به اینا پرداخته نشده. ضمن اینکه مرتب اینجا گفته میشود اگر همچه چیزی می بود قبل از سید ابن طاووس میخواستن بیان کنن، مثل شیخ و نجاشی و دیگران، اینا رو ما وارد نشدیم. این قسمت من اشاره کنم، بعد تحقیقی که از دوستان داشته اونم بگم که حق ایشون هم ضایع نشه. مرحوم شیخ و اینا، شما نگاه کنید کتاب غیبت و امثال ذالک رو، در صدد استقصاء سفرای ائمه از جمله سفرای حضرت حجت نبودن. لذا به هیچ وجه نمیشه با اگه شیخ نقل نکرد فلانی سفیره پس سفیر نیست. خود شیخ طوسی در کتاب غیبت اشاره میکنه، در یک جا اسم چند نفر رو میاره، میگه و غیر از اینها از کسانی که معروفند و دیگه نیاز به ذکر ندارم. خب این یکی از فضلای حاضر، خب محققن، ایشون نقل کردن که مرحوم ابوالصلاح حلبی در تقریب المعارف همین جمله شیخ تبرسی رو در اعلام الورا داره که سفرایی که معروفند و مورد اختلاف نیستن اسم میبره، از جمله اسم عرض کنم ابراهیم ابن مهزیار رو میاره. لذا این که قبل از مثلا سید ابن طاووس هم کسی نگفته، نه خیر اینجوری نیست، در ظاهرن علی ظاهر اینا نشون میده که یک امر معروفی در بین علمای شیعه بوده. ضمن این که انتساب این جمله به شیخ تبرسی که روشن بشه صاحب اعلام الورا، ادعای اجماعی ایشون بی کمال الوثاقه است، ادعای اجماعی ایشون هم کار رو تمام میکنه. بالاخره اینجا اشاره کردم به این دوستمون که این رو تبدیل به یک مقاله ای بکنید، ابراهیم ابن مهزیار بین التضعیف و التوثیق، تبدیل کنید به یک مقاله بیاد، قرائن بیاد، مطالب بیاد، بعد روایاتی که در موالید ائمه از ابراهیم ابن مهدی آرد، رؤیت حضرت حجت غیره، اینا هم در ذیلش بیاد که با این نگاه به وساقت بالاخره همه اونا اعتبار شکل میگیره. بسیار خوب، این بالاخره دوستانم زحماتشون مشکوره انشاءالله، و این نگاه اعتقادی هم به قضیه که عرض کردم بسیار مهم. خب دقت کنید، یه نکته دیگه نسبت به این ازمار روایت اشاره کنیم و بریم وارد مدلول بشیم. آخرین نکته در این بحث سندی، مبحث ازمار این دو روایت است که مرحوم شیخ طوسی در تهذیب روایت رو که نقل میکنم، کتب تو الی، جای این سوال است که این ازمار کتب تو الی از کجا معلوم به امام معصوم؟ کدام امام؟ محقق تهذیب میگه مراد از این الیه ابوالحسن هادی علیه السلام است. تلمیذ حضرت امام در تفصیل الشریعه قدس الله روحهم الزکیه میگوید ازمار مخل به اعتبار نیست لوضوح کون مرجع الضمیر هو صاحب عجل الله تعالی فرجه الشریف. ازمار مضر نیست چون روشن است که این ضمیر به حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه و شریف برمیگرده. به وضوح فرمان روشن است که این ضمیر به حضرت حجت برمیگرده، لذا دیگه مشکلی نیست. مثلا عرض میکنیم این محققین اگر سایر منابع رو میدیدن این گونه قضاوت نمی کردن. در کتاب شریف کافی هر دو روایت آمده است، این چنین عن ابراهیم ابن مهزیار قال كتبت الى ابي محمد عليه السلام ان مولاك علي ابن مهزيار. ابراهيم ابن مهزيار میگه به ابي محمد امام حسن عسكري من نامه نوشتم. و این مطلب رو عرض کردم که علی ابن مهزیار مولای شما از دنیا رفته است، اینجور وصیت کرده است، حالا پولش به همه اون حجان نمیرسه، چه کار کنیم؟ بعد روایت دوم اضافه میکند شیخ کلینی و کتب الیه علی ابن محمد الحصینی. کتب الیه یعنی کتب الی ابی محمد، یعنی امام حسن عسکری، چنان که در ملا یحضر آمده است و کتب ابراهیم ابن مهزیار الی ابی محمد علیه السلام اعلمک یا مولای ان مولاك علي ابن مهزيار. روشن الى ابي محمد امام حسن عسكري است. بعد باز اضافه میکنه و کتب الیه علی ابن محمد الحصینی، کتب الیه یعنی الی ابی محمد. نتیجه این که این دو روایت مزمره نیستن، مکاتبه ابراهیم ابن مهزیار و ابی محمد العسکری امام حسن عسکری علیه السلام است. خب روایت شیخ صدوق چی؟ قرینه داریم که اینا همه یه روایت است، اونم معیده مرسل بود. شیخ صدوق که سندش هم درسته، هیچ مشکلی نداره. کتب الى ابی محمد و کتب الیه علی ابن محمد الحصینی، یعنی ابی محمد. شیخ صدوقی اینه، شیخ کلینی مرسله، ولی یه روایت باز همینه دیگه، روشنه. شیخ طوسی هم از کافی گرفته و کتب الیه یعنی الی ابی محمد، دیگه جای بحثی نیست. وقت از محقق صاحب تفسیر الشریعه انسان تعجب میکنه که لوضوح ان المراد به صاحب علیه السلام، روشنه که مراد حضرت حجت از کجا روشن شد. مراد حضرت حجته، مگه ابراهیم ابن مهزیار فقط جز اصحاب حضرت حجت بوده؟ تازه بعضی تردید میکنن که جز اصحاب حضرت حجت بوده یا نبوده. این لوضوح از کجا؟ محقق تهذیب هم باز میگه که مقصود ابوالحسن حادیث از کجا مقصود؟ از اینکه ابراهیم ابن مهزیار هم از اصحاب امام هادی بوده، هم از اصحاب امام حسن عسکری بوده، این قرینه بر این که پس از ابوالحسن الهادی نقل شده روایت؟ نه، اینم جای یه مقدار به نظر من کنار هم گذاشته میشد، یه قرائن روشن میشد، جای این حرف نبود دیگه. بله، در این موارد معلومه دیگه، به غیر امام اینا اینجور نمیگفتن، ولی روشن جای ازمارم نیست، اصلا روایت مزمره نیستش. اما از حیث دلالت این دو روایت معتبر بر فرض سوم از مطلب اول از مسئله ششم بلا شبه قابل تطبیق است و دلالت تمام است. دو تا سوال از امام حسن عسکری علیه السلام مطرح میشه. سوال بدین گونه است: علی ابن مهزیار وصیت کرده است هر سال با 20 دینار براش یک حج برود؟ سوال عرض میکنه آقا وضعیتیست، تو یک روایت آمده طریق بصره خرابه، باید مسیر رو انحرافی برن، با 20 دینار کسی مکه نمیره، هر سال 20 دینار یک حج نمیشه، چیکار کنی؟ مثلا صرف خیرات بشه، راه دیگه چیکار بکنی؟ امام علیه السلام پاسخ میدهن يجعل حجتين في حجتين. امام میفرمایند حالا که پول نمیرسه هر دو حج تبدیل به یک حج بشه، در روایت دیگه هر سه حج تبدیل به دو حج بشه و به وصیت عمل بشه. خوب دقت کنید، ظاهر این روایتین اطلاق داره، سه صورت رو شامل میشه. امام سوال نفرمودن آیا وصیت کننده محرز شده قصدش تعدد مطلوب بوده یا وحدت مطلوب بوده، یا شک دارید در تعدد و وحدت؟ ظاهر روایت اطلاق سوال و جواب شامل سه صورت میشه، اما یک صورت رو قرینه قطعیه داریم که از تحت روایت خارجه، و اون صورت فرض اول بود که یقین داریم مقصود وصیت کننده وحدت مطلوب است. اگه کسی در وصیتش گفته است من 5 حج میخوام نه کمتر، وحدت مطلوب، این رو قبلا هم توضیح دادیم. اینجا روشن است که مفهوم این وصیت این است اگر 5 حج نشد من وصیتی ندارم. خب این صورت از تحت روایت خارجه. دو صورت دیگه مسلم در تحت روایت داخل است، یکی آنجا که وصیت به نحو تعدد مطلوب است. خوب دقت کنید، این صورتم احتیاج به روایت نداره. اگه کسی خودش میگه 5 تا 8 برین، اگه نشد کمتر انجام بدید، تعدد مطلوب، این احتیاج به روایت نداره دیگه که بر از امام سوال کنه، که صورت تعدد مطلوب هم حکم روشنه. لذای صورت و فرض سوم مصداق اتم این روایت این است که وصیت شده است به تکرار حج. نمیدانیم وحدت مطلوب است یا تعدد مطلوب. امام علیه السلام جواب میدن، میفرمایند در این صورت شما هر مقدار میشود سلس رو در مورد وصیت عمل کن. نه اتفاقا اگه یک روایت بود این احتمال بود، فقط علی ابن مهزیار، علی ابن، چون در یک روایت داره علی ابن مهزیار، یعنی ابراهیم ابن مهزیار میگه که مولای شما علی ابن مهزیار هم چه وصیت کرده. اما روایت این رو ببینید، یه روایت میگه علی ابن مهزیار اینجوری وصیت کرده، در روایت دیگر میگه علی ابن محمد حسینی گفت کسی اینجوری وصیت کرده است. ذیل یکی از دو روایت اینم آمده است که موالی شما اینجوری وصیت میکنه. روایت اینو ببینید. لذا به هیچ وجه احتمال این که قضیه شخصیه وجود نداره. کأن وصیت عامه و این وصیت هم شایع بوده. وصیت به حج و تکرار حج در از زمان از اواخر زمان رسول الله دیگه کاملا این مسئله شیوع داشته. روایات مختلف رو ببینید، اهمیت حج و خالی نبودن کنار خانه خدا و ثواب زیادی که داره، وصیت به تکرار حج فراوان می شده است. قرائن در هر دو روایت داریم که قضیه شخصیه نمیتونه باشه مطمئن. نه زیل مسئله حرف خوبیه، زیل مسئله عرض کنم که هشتم تحریر یه بحث مفصلی بازگشت میکنیم به این دو روایت، یه بحث مفصلی داریم مرحوم آقای گلپایگانی در یک حاشیه‌ای که اونجا دارن با این بحث مربوطه، یک عبارتی دارن و ان تظهر خلافه، ولو از وصیتم خلاف استظهار بشه ولی حمل بر این میشود. اونجا بررسی میکنیم مثلا این معقوله یا معقول نیست. حرفتون حرف خوبیه، بذارید ذیل مسئله هشتم این رو به تفصیل بررسی میکنیم. پس الالآن نتیجه این که دلیل دوم به نظر ما در فرض سوم دلالتش تمام است، لذا عرض میکنیم که چنان که حضرت امام در تحریر، سید در عروه، شوهرت قاطبه فقها من المتقدمین و المتأخرین است، اگر وصیت به تعدد حج شد ثلث برای تمام وصیت کافی نبود، شک داشتیم وصیت وحدت مطلوبه یا تعدد مطلوب، مفاد این دو روایت این است که به اندازه ثلث باید مورد وصیت عمل بشه. پس دلیل قاعده میسور نیست و دلیل این دو روایت هست. حالا این نکته هم دقت کنید، اینجا بحثی هم هست که آیا این دو روایت یه قاعده تعبدی است که بعد اطلاق بگیریم اون نکته‌ای که آقا اشاره کردن حتی صورت علم و شامل بشه، یا نه این دو روایت هم داره در حقیقت ظاهر حال وصیت رو بیان میکنه. آقای خالقی بود روز اول که ترک کردیم به نظرم اشکال کردن آقا مگه میشه کسی اینجور وصیت کنه ظاهرش تعدد مطلوب نباشه، که ما گفتیم خب در مقام ثبوت امکان داره، ولی ظهور وصیت، این ظهور وصیت غالب مردم تعدد مطلوبه، لذا حاکم همین میشه. آیا این دو روایت اشاره به همین ظهور داره؟ چیکه ان امام میخوان بفهمن با بحث نکن ظاهر حال وصیت مردم تعدد، برو هر چقدر میتونی انجام بده، یا نه این روایته میخواد یک قاعده تعبدیه رو بگوید ربطی به این ظاهر حال نداره. این رو ذیل مسئله هشتم بررسی میکنیم و نتیجهش میگیریم. اینجا فعلا محل نیاز نیست، صورت شک روایت شامل میشه، مطمئنن متیقنن مسئله تمام. مطلب اول با فروز سلاسش تمام شد. یک مسئله رو ذیل این مطلب متعرض میشن که اتفاقا این مسئله در باب وصیت، در باب وقف و در باب نذر بسیار مبتلا به و محل ابتلاست. این مسئله رو متعرض میشیم ذیل مطلب اول، توضیح موضوعیش عرض میکنیم، بعدم میگیم همون ذیل مسئله هشتم باز تفصیل و توضیح بیشترش خواهد آمد. فعلا عنوان این مسئله این است که حضرت امام میفرمایند لو فضل من السنین فضلتون لا تفی به حجتن ولو من المیقات. توضیح این که فردی وصیت کرده است به تکرار حج، حالا در مورد وصیت در تکرار حج مسئله رو تصویر کنیم، بعدن اشاره میکنم در باب وقف چقدر این مسئله کاربرد داره که امروز بسیار مبتلا به است. ما همین امسال تابستان مسئول اوقاف و استان خراسان گرده آمدود منزل ما، شاید بیش از 10-12 مورد نظیر این مسئله رو مطرح کرد. آقا وضعیت چیه؟ چه جور باید بشه؟ حالا بعد توضیح میدم در باب وقت، در باب نظری مسئله خیلی مبتلا به است و این تصویرشو بعد انشالله زیر ساختشو ادلهشو اینا خیلی به مسائل مبتلا به هم کمک میکنه. حالا توضیح مسئله این است، وصیت کرده است به تکرار حج مثلا در چند سال، این وصایا انجام شده است مقداری از اموال باقی مونده است که این مقدار به اندازه یک حج نمیشه، نه حج بلدی نه حج میقاتی. این باقی مونده وضعیتش چگونه است؟ آیا این ما بقی بر می گردد به ورثه و جزء ارث حساب میشه یا نه ما بقی رو در وجوه خیر از طرف میت وصیبات صرف کنه؟ اینجا مراجعه کنید صاحب جواهر در جلد 17 صفحه 401 مرحوم آقای حکیم در مستمسک ذیل همین مسئله ششم در عروت الوثقی صاحب تفصیل و شریعه ذیل مسئله ششم تحریر ابتداعا این بحث مطرح میشه که جرقش و صاحب جواهر زده، آیا این فرض اصلا موضوع داره یا موضوع نداره؟ عبارت های جواهر رو ببینید چند از عبارت هاشون استفاده میشه، اصلا این فرض موضوع نداره. بعد میگن نعم لو فرزه چه کار باید کرد. اینجا عبارت های این سه نفر اعلام رو ببینید در تصویر موضوع مسئله، مسئله سید صاحب اورورم ببینید که سه احتمال در مسئله درست میکنه، بعدم حکمی میگه وجوهیست، بعدم دیگه اختیار نمیکنن احد وجوه رو که ان تردید دارد. عبارت ها رو مطالعه بکنید، هم موضوع رو یکم توضیح بدیم وارد بشیم، هم این نتیجه این مسئله و نگاه و ابتلاش در باب وقف و نظر، بعدم به بررسی حکمیش بپردازیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهری.
دوستانی که پیامبر اطلاع رسانه کلاس درسشون نمیرسه، دوباره تلفن رو بزنید.